ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران در نامه‌ای به اتحادیه اروپا توقف تعهدات برجامی خود در حوزه تحقیق و توسعه را اعلام کرد. فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا از ایران خواستند از هر اقدام مغایر با برجام خودداری کند. و 9 وکیل دادگستری ایرانی جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی دانستند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری تحلیلی. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید محمد جواد ظریف در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ایران اجرای تمامی تعهدات برجامی خود در حوزه تحقیق و توسعه را از روز جمعه امروز متوقف می‌کند. وزیر خارجه ایران علت توقف تعهدات ایران را تبعات ناشی از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات خود در برجام عنوان کرده است. قرار است ایران جزئیات فنی این اقدام را متعاقباً به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برساند. اعضای اروپایی باقی مانده در برجام با انتقاد از تصمیم ایران خواستار اجرای کامل برجام از سوی تهران شدند. فرانسه، بریتانیا و کمیسیون اروپا ضمن ابراز نگرانی درباره دور جدید کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، خواستار پرهیز جمهوری اسلامی از هر گونه اقدام مغایر با توافق هسته‌ای شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه و سخنگوی کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در اظهاراتی جداگانه از ایران خواستند از هر اقدام مغایر با تعهداتش خودداری کند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از بررسی تصمیم جدید ایران از سوی فرانسه و شرکایش و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است. وزارت خارجه بریتانیا نیز در بیانیه نسبت به طرح ایران برای تعلیق محدودیت‌های گشت در گسترش تحقیقات هسته‌ای عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. یک دیپلمات ارشد روسیه نیز گفته است وزرای خارجه ایران و 5 کشور عضو برجام به زودی در نیویورک درباره اجرای برجام رایزنی خواهند کرد. 9 وکیل دادگستری ایرانی در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی و دستگاه قضایی این نظام را فاقد مشروعیت دانستند. در این بیانیه با قید التزام وکلا به قانون آمده است که گاهی در طول تاریخ شکستن قانون بعد و بی‌اعتبار خواندن آن بر اساس مقتضیات زمانی لازم بوده است تا بتوان تغییری را ایجاد کرد. امضا کنندگان ضمن محکوم کردن بازداشت‌ها و احکام زندان و اعدام، دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به 14 امضا از جمله گیتی پورفاضل وکیل دادگستری را محکوم کردند. در هفته‌های گذشته 14 فعال مدنی و 14 کنشگر حوزه زنان در 2 بیانیه جداگانه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بودند. بیش از نیمی از امضا کنندگان آن نامه‌ها تاکنون بازداشت شدند. 9 وکیل ایرانی در بیانیه اخیر خواستار بازگرداندن قدرت به مردم ایران از طریق رفراندومی آزاد زیر نظر نهادهای بین‌المللی شدند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. نخست وزیر اسرائیل برای سومین بار طی سال جاری میلادی به روسیه سفر می کند. منابع دیپلماتیک احتمال دادند مانند مذاکرات بیشین ایران در کانون توجه این دیدار نیز باشد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
دفتر نخست وزیر اسرائیل از قصد بنیامین نتانیاهو برای سفر به روسیه خبر داد. همچنین یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل در آینده بسیار نزدیک و احتمالاً در سوچی با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. اما تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده. نتانیاهو قرار بود دوشنبه آینده برای دیدار یک روزه عازم هند شود، اما به دلیل آنچه تغییرات در برنامه‌ریزی‌ها اعلام شده این سفر را لغو کرد. او پنجشنبه طی سفر ناگهانی به لندن خواستار همکاری بریتانیا در مقابله با ایران شد. منابع دیپلماتیک روس نیز احتمال دادند طی مذاکرات بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین توجه عمده به ایران معطوف خواهد شد. یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت نخست وزیر اسرائیل همیشه درباره ایران گفتگو میکند و برها تاکید کرده مسکو برای دیدگاه های وی اهمیت فراوان قائل است. به گفته این دیپلمات این ادعا چندان واقعیت ندارد. او تشریح کرد هرچند بین رهبران روسیه و اسرائیل تفاهم خوبی وجود دارد و روسیه همکاری با اسرائیل در سوریه را مهم می‌داند، اما درباره ایران نظر خود را داریم و همچنین بعید است بنیامین نتانیاهو به رغم ادعایش از عهده میانجیگری بین روسیه و آمریکا و یا روسیه و اوکراین برآید. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری ریا نوستی گفت وضعیت سوریه، بهبود مکانیزم هماهنگی برای جلوگیری از تصادم نخواسته در آسمان این کشور، تحولات اخیر در لبنان و مبارزه مشترک با تروریسم، یعنی همان موضوعات که طی آخرین تماس تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل در دو هفته پیش مورد بررسی قرار گرفت، از محورهای مذاکرات آتیشان در سوچی نیز خواهد بود. روسیه و اسرائیل در حال بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید دارند که اسرائیل حزب الله را سازمانی تروریستی و ایران را دولتی حامی تروریسم بین المللی می داند. اما روسیه همراه با ایران و حزب الله متحد اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند. در پی تنش‌های اخیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان، روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شد. طی چند روز گذشته، گری کورن سفیر اسرائیل در مسکو با سرگی ریبکوف و میخائیل بوگدانوف معاونان وزیر خارجه روسیه درباره آنچه مسائل منطقه‌ای اعلام شده گفتگو کردند. دوشنبه گری کورن طی مقاله‌ای در نزویسی مایگزیت تأکید کرد روسیه باید همکاری با حزب الله را متوقف کند و دوستی با اسرائیل را در اولویت قرار دهد. از دیگر محورهای احتمالی مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو دیدار مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل است که نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از آغاز تدارکات آن خبر داد. نخستین دور این مذاکرات دو ماه پیش با محوریت ایران و سوریه برگزار شد و به تازگی یک دیپلمات روس به خبرگزاری ها گفت روسیه این رایزنی ها را سودمند می داند و از برگزاری دور جدید آن استقبال خواهد کرد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به این که سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار خواهد شد احتمال دادند که او می‌خواهد از خود تصویر یک رهبر مقبول جهانی ارائه دهد و همچنین در پی جذب رای دهندگان روس زبان است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
قرار است به زودی در یکی از دانشگاه‌های معروف برلین نهادی با نام انستیتوی الهیات و تعالیم اسلامی با هدف آموزش و تربیت پیشنمازان و امامان مساجد در آلمان آغاز به کار کند. یکی از اعضای هیئت مشاوران این مؤسسه مرکز اسلامی شهر هامبورگ متعلق به ایران است که مورد اعتراض قرار گرفته. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در ماه آینده میلادی قرار است دانشگاه هومبولت با پیشینه 200 ساله مؤسسه‌ای را با نام الهیات و تعالیم اسلامی راه اندازی کند. نهادی که از قرار معلوم هدف اصلیش آموزش و تربیت پیشنمازان و امامان مساجد در آلمان است. تاکنون این مقام‌های مذهبی از ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر وارد آلمان می‌شدند. حال سنای برلین تصمیم گرفته به این وضع خاتمه دهد و پیشنمازان و امامان مساجد در آلمان در همین مؤسسه الهیات و تعالیم اسلامی در دانشگاه هومبولت آموزش ببینند. این مؤسسه دانشگاهی دارای یک هیئت مشاوران است که یکی از اعضای آن مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به ایران است. به این مرکز جامعه اسلامی شیعیان در آلمان هم گفته می شود. در اعتراض به حضور این مرکز اسلامی که به نوشته روزنامه ها مستقیما از سوی جمهوری اسلامی ایران هدایت می شود، فولکر بک سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها نامه اعتراض آمیزی به سنای برلین نوشته و از مقام های مسئول خواسته مرکز اسلامی هامبورگ متعلق به ایران را از هیئت مشاوران مؤسسه الهیات و تعالیم اسلامی دانشگاه هومبولت در برلین اخراج کند. سوای این به نوشته روزنامه برلینر سایتونگ، حزب دموکرات مسیحی آلمان در برلین هم چنین خواسته‌ای را مطرح کرده. از طرفی به نوشته همین روزنامه، مرکز اسلامی هامبورگ در تظاهرات روز قدس که مثاله در برلین برگزار می شود شرکت می کند. از طرفی فولکر بک، سیاستمدار حزب سبزهای آلمان که به عضویت مرکز اسلامی هامبورگ در هیئت مشاوران مؤسسه الهیات و تعالیم اسلامی معترض است، در توییتی نیز از مقامهای مسئول خواسته یا عضویت مرکز اسلامی هامبورگ در هیئت مشاوران را لغو و یا سنای برلین همکاری خود را با این مرکز به فوریت قطع کند. 21 ماه پیش هم که آیت الله محمود هاشمی شاهروری رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در کلینیک علوم اعصاب شهر هانوفر آلمان بستری بود، همین سیاستمدار آلمانی فولکر بک در گفتگو با چند روزنامه اعلام کرد که علیه این آیت الله شکایتی تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده. او در آن موقع به روزنامه ها گفت آلمان نباید فردی را که علیه بشریت دست به جنایت زده بپذیرد. به دنبال آن جامعه کردهای ساکن آلمان هم شکایت دیگری راهی دادستانی کرد و این شکایات جملگی باعث شد محمود هاشمی شاهرودی معالجه خود را در کلینیک یاد شده نیمه تمام بگذارد و مجبور به بازگشت به ایران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رابرت موگابه، دیکتاتور سابق زیمبابوه، بر اثر کهولت سن در 95 سالگی درگذشت. آقای موگابه یک رئیس جمهور دیکتاتور محسوب می‌شد و کشورش در سالهای اخیر با موج گسترده‌ای از اعتراضات روبرو بود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
رابرت موگابه، دیکتاتور سابق زیمبابوه، روز جمعه 15 شهریور ماه در 95 سالگی درگذشت. رابرت موگابه 37 سال بر زیمبابوه حکومت کرد تا سرانجام در سال 2017 پس از فشار حزب حاکم و به دست ژنرال‌های ارتش این کشور برکنار شد. رابرت موگابه از سال 1980 6 سال به عنوان نخست وزیر و پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1987 به عنوان رئیس جمهوری بر سر قدرت بود. او ابتدا به عنوان یک زندانی سیاسی سابق در کشور رودزیا، زیمبابوه سابق، تحت حاکمیت اقلیت سفیدپوست ظاهر شد. او در جریان مبارزه علیه دولت نژادپرست این کشور رهبری یک گروه چریک مسلح چپگرا را بر عهده داشت و وقتی قدرت را به دست گرفت، نام رودزیا را به زیمبابوه تغییر داد و تنها به خاطر اقداماتش در گسترش امکانات درمانی و آموزشی در داخل و خارج محبوب شد. هرچند از همان ابتدا نگرانی هایی در مورد نقض حقوق بشر و حرکت دولت تحت رهبری او به سوی استبداد فردی بالا گرفت. او در سال 2000 در یک اقدام ناگهانی برنامه اصلاحات ارضی را در آن کشور به اجرا گذاشت و زمین‌های کشاورزان سپیدپوست را بین مردم بومی سیاه‌پوست تقسیم کرد. این موضوع باعث رکود شدید محصولات کشاورزی شد و بحران اقتصادی فراگیری زیمبابوه را در بر گرفت. مخالفان او می‌گویند منظور از اصلاحات ارضی انتقال زمین‌ها به طرفدارانش بوده است. او نزدیک به 4 دهه حکومت تمام مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرد و اقتصاد این کشور را به ویرانی کشید. در سال 2015 نیز تورم در کشور تحت حاکمیت موگابه به جایی رسیده بود که یک اسکناس 100 تریلیارد دلاری زیمبابوه حتی نیم دلار آمریکا نیز ارزش نداشت. در سالهای اخیری که او بر سر قدرت بود، دولتش به سبب تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و آزار و شکنجه مخالفان و تجاوز به حقوق بشر از سوی بسیاری از کشورهای غربی طرد شد و در انزوا قرار گرفت. بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا با اعمال محدودیت ویزا و سفر، رابرت موگابه و اعضای دولت او را در محدودیت قرار دادند. اما او در سال 85 به دعوت محمود احمدی نژاد سفری چند روزه به ایران داشت و مورد تحسین و تقدیر او قرار گرفت. رابرت موگابه در یک کنفرانس خبری مشترک با محمود احمدی نژاد گفته بود ایران و زیمبابوه مانند یکدیگر می‌اندیشند و باید علیه قدرت‌های غربی مبارزه کنند. رابرت موگابه که از اوایل سال جاری در بیمارستانی در سنگاپور بستری بود، خانواده‌اش تایید کردند که بر اثر کهولت سن جان باخته است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره مرگ رابرت موگابه، دیکتاتور سابق کشور زیمبابوه. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. ممنون که من رو در این بخش همراهی کردید. فراموش نکنید که برای دریافت اخبار بیشتر میتونید وبسایت رادیو فردا رو هم چک کنید.